الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه حالا تعدادتون کم هست ولی صلواتتون که دیگه نباشه کس خورده باشه، یه صلوات محمدی بفرستین.
اللهم صل على محمد وآل
بلعن و دایم و لا دایم اجمعین لا یوم الدین. خب یه جلساتی یه خطری بحث سلام علیکم سنگین معرفتی شد و تو بحث حقیقت امام زمان و علم در زمان ظهور بحث یه خطری سنگین شد و سعی کردیم جلسه گذشته یه کمی تعدیلش بکنیم. در بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد به این عنوان بود که سلام علیکم احجابه. تمام اون روایاتی که در باب امامت آمده و بعدهایی که در باب امام شناسی داده شده، حقایقی که در باب امامت مطرح شده، تمام اینها در دوره ظهور آشکار می شود. هرچه این بعدها در دوره قبل از ظهور به عنوان وعده‌هایی بود که حقیقت معرفت اگر حاصل شود برای بعضی محقق می شود، در دوره ظهور این فراگیر می شود. یعنی بحث حقیقت معرفت نسبت به امام در دوران ظهور فراگیر می شود به طوری که همه به این مرتبه می رسند. هرچند تشکیکی یعنی همه توی رتبه نمی رسند، اما به این مرتبه شناخت حضرت با صفات کمالی که در روایات وارد شده، مثل زیارت جامعه، مثل سلام علیکم ورحمت الله، مثل زیارت جامعه، آقا اینجا فهم، مثل زیارت جامعه، مثل امثال زیارت جامعه که وارد شده در معرفی حضرات معصومین و مقامات حضرات و صفات حضرات و کمالات حضرات و برکات وجودی نوریه حضرات، یعنی اون وجود نوری حضرات، نه فقط وجود ظاهری و اون نگاه ظاهری، تمام اینها در زمان ظهور آشکار می شود و می یابند. نه فقط آشکار می شود، می یابند. مهم این یافتنشه که فعلیت پیدا می کند و مردم می یابند و مردم با این نگاه شوق پیدا میکنن و اشتیاق، چون میدونید که انسان هر صفت کمالی رو که ببیند وقتی کمال ببینه مشتاق میشه. هر چقدر این کمال نامتناهی تر باشه شدت شوق بیشتر میشه. اگر یک صفت نه دو صفت بشود، سه صفت بشود کمال، یعنی چه در جانب عدتن، مدتن و شدتن، یعنی این تعبیری که مرحوم حاجی می کند که خدای سبحان فوق مالایتناهاست به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن، این تعبیر در معرفت به محبوب هم و در حرکت به سمت محبوب هم اثر داره. در معرفت به سمت محبوب هم اثر داره، یعنی من وقتی که یکی رو میشناسم که یه صفت سخاوت توش وجود داره، مرتبه ای از محبت ناخودآگاه نسبت به این صفت محبت تو وجود من نسبت به او شکل میگیره. اگر ببینم علاوه بر سخاوت این مثلا کمالات آخری هم دارد، شجاعت هم دارد، مثلا عدالت هم دارد، معنویت هم، همه صفت یکی صفات دیگه، رحمت هم دارد، کرامت هم دارد، هر صفتی که تو وجود این اضافه می شود یه مرتبه از محبت تو وجود من نسبت به او شکل می گیرن. و هر قدر این صفت ها به سمت نامتناهی برن، چون گاهی کرامت خودش مثلا مراتب تشکیکی دارد، یه مرتبهش میشه اون مراتب اولیش بعد ادامه دارد، هر چقدر این به سمت نامتناهی بره شدت شوق انسان به او بیشتر می شود. لذا اگر وارد شده که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مظهر تمام اسماء الهی است و کمالات رو می نمایاند و خلقش قرآن است، هر کسی که با او ارتباط پیدا کند اگر اهل عناد نباشد، چون اهل عناد هر چه کمال ببینن دشمن تر میشن، هر چی ببینن این شخصی که دوستش ندارن کمال بیشتری داره، این عناد دیگه، این عناد مانعه، میبینی بیشتر میبارن، بیشتر دور میشن. او سر جاشه، در زمان ظهور این مسئله هست که ادعی اهل عنادن، هر چقدر بیشتر میبینن کمال رو بیشتر بغض پیدا میکنن، بغض بیشتری براشون ایجاد میشه. اما اگر فطرتی طلب توش باشد، دست خورده نباشد، و اگرم دست خورده اینقدر انحراف پیدا نکرده باشه، هر این نکته مهمیه در رابطه با خداشناسی، در رابطه با پیغمبرشناسی و در امام شد، در همه مراتب استفاده داره. و یه برهان هم هست خودش که محبت محبوب و کمال، محبت کمال یا جمال استفاده در هر دو میکنن، یعنی یکی از اون جاهایی که در اصل محبت استفاده میشود که انسان جمال رو دوست دارد، بعد میبیند که جمال مطلق رو میبیند، از جمال طلبی به جمال مطلق منتقل میشود، بعد میبیند که کل الجمال اونجاست، بلکه خودش هم با تمام کمالاتی که انسان تو وجودش میبینه میبینه متعلقه به جمال، به اون چیزی که متعلقه، حالا بحث مفصلی به اون عشق پیدا میکنه، عبور از عشق به خود و حب ذات به حب الله، عبور از حب ذات به حب الله، چون خودش کمالات خودش رو دوست داشت، این کمالات خودش رشحه میبینه، بعدن این رو مظهر میبینه، از یه کمال و به اصطلاح یه ذات بالاتر با جمالتر، بعد میبینه اصلا این مال خودش عین ربطه به اونه، یعنی میبینه این عین ربطه، بعد چون خودش رو دوست دارد به او علاقه پیدا میکنه. یعنی از راه محبت نفس، مرحوم علامه میفرماید از راه محبت نفس و محبت ذات انسان به محبت الله میرسد. محبت نفس فی نفس تخطئه نشد همه جا، محبت نفسی که انسان رو نگه می‌دارد و در جا می‌زند تخطئه شده، و الا حب ذاتی که انسان رو تو مراحلی بالا می‌برد، بعد تو مراحلی که بالا بود بعد کم کم به جایی می‌رسونه که نشون میده این چیزی که تو دوست داری خودت رو بیشتر از همه دوست داری، هر کمالی رو برای خودت می‌خوای، همه اینها رو برای خودت طلب می‌کنی، این طلبی که برای خودت داری خودت هم عین ربط به یکی دیگه، خودت هم عین، یعنی تا اون نباشه تو نیستی، تا اون نخواد تو این کمال رو نداری، این کمال تو یه فیض تو خودت. در حقیقت اگر بخوایم خیلی دیگه سادش بکنیم، میگیم تو قبل از این که مربوط به خودت باشی مربوط به اونی، قبل از این که مربوط به خودت باشی، ان الله یحول بین المرء و نفس، سلام علیکم ورحمت الله، قبل از این که تو مربوط به خودت باشی مربوط به اونی، اگه خودتو خیلی دوست داری او رو باید در حقیقت چی داشته باشی؟ اشد حبن، که والذین آمنو اشد حبن لله، که چرا اشد حبن؟ ایمان میرسونه به اونجا، میبینه حب ذات داره، این از حب ذات شروع کرد، اما میبینه بعد ذات این قبل از این که ذات این مربوط به خودش باشه مربوط به حقیقت دیگریه، این قبل از که مال خودش باشه مال دیگریه، خودش خودش نیست قبل از اون که او باشد. دقیق میکنید چقدر زیباست، بعد لذا علاقه به او پیدا میکنه و با علاقه به او به خودش علاقه من میمونه، اونطور دیگه خودش عبور میکنه. مرحوم علامه میفرماید حب ذات انسان رو تا اصحاب یمین میبرد، اما از اصحاب یمین به سابقون این حب به اصطلاح ذات منقلب میشود با این نگاه به حب الله، همین حب ذات منقلب میشود به حب الله، لذا حب ذات در اسلام تخطئه نشده. اون حب نفسی که تخطئه شده حب نفس اماره است، حب نفسی که خودش رو در مقابل بقیه میبینه، حب نفسی است که خودش رو براش حد میزند در مقابل بقیه، این البته این حد زدن کوچیک کردن، اما اون حب نفسی که انسان رو حرکت میده جلو میبره، انسان رو میرسونه به کمالات بالاتر که از همین حب ذات دفاع میکنه، از این ذات بقا این ذات رو میخواد، کمال این ذات رو میخواد، کمالات رو مطلوب میبینه، هر چی که میبینه خوب است میخواهد، دقت میکنید هر چی که میبینه خوب است میخواهد، خدا از این استفاده کرده، میگه تو هل تعبیری که شیطان شناخت آدم رو، هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا، چون دوتا رو در انسان قرار داده بود، شجره خلد یعنی بقا و ملک لا یبلا این قدرت بی منازع، میگه این دوتا رو انسان طلب داشت، منتها شیطان بهش گفتش که اینها رو تو بدن تو، بدنش و تنش و من نشون داد که اینها تو بدن تو هست، اینها تن تو پایان پذیر است، بدن تو آفل است. چون آفل است اگر این درخت بخوری بقا پیدا میکنی و قدرت پیدا میکنی. انسان روحش بقا دارد چون وجود دارد، انتها ندارد. چون این بقا دارد این رو خدا قرار داده. شیطان اومد فقط یه دروغ گفت بهش، گفت این تن تو که آفل است اگر این درخت بخوری چی میشی؟ باقی میشی. توجه به تن، توجه به بدن، یعنی آدم بدن داشت اما توجه به بدن نداشت، تو حالات جذبه بود در بهشت، هنوز به زمین نیامده بود، در حالت جذبه الهی بود، مثل کسی که جذبه به بارگاه الهی شده و در حالت جذبه اصلا دیگه از تن غافل است، از گرسنگی، سیری، تشنگی، نمیتونم از سرما، گرما، اینا اصلا احساس نمیکنه تو اون حالت. انسان در موقعی که در بهشت بود آنچنان بهشت توحیدی بود و برای او قرب بود که وقتی که میگه کلا منها رقدن حیث و شیطان و لا تقرب و حاضر شجره، اصلا در حقیقت انسان اونجا تعبیر قرآن این است که اینجا بخوری، اینجا در حقیقت بیا شامید، انلکه الله تجوع فیها و لا تعرا و انکه لا تزمع فیها و لا تزمع، بخورید بدون گرسنگی، بیا شامید بدون تشنگی. آخه این خیلی حرف زیبایی، قابل بحث، خوردن بدون گشنگی، آشامیدن بدون چی؟ بدون تشنگی، نبودن هیچ آفتی که انسان رو آسیب بزنه. نکلا تسمع فی آبلا تزها، آفتاب اونجا شما رو اذیت میکند که اینجا انسان اگر اوریان باشد، انکه لا تجو افیا لا تعرا، اوریانی ندارید، نه اوریانی ندارید یعنی لباس تنتونه دقیق میکنی، لذا بعد از اینکه از اون تکیل درخ کرد بدت لهما سوقات هما، در یه جذبه ای از جذبات الهیست که هیچ کدوم اینا براش چیه؟ در اینا براش احساس نمیشده که حالا بعد بهشتی هم بعد از این انسان میره، یه همچین حالتی تو مراتبش محقق هست، یعنی توی جذبه ای وارد میشود که در این اینکه در این اینکه تو مراتبش خوردن هست و لحم طیر من مایشتهون هست، لهم مایشاون هست، هم فواکه من مایتخیرون هست، همین اما توی مراتبش میرسه که اونا برای همه دائمی نیست، گاهگاهیه، در روایت هم دارد که اینا از همه چیز دیگه منصرفن و فقط به سوی اومد، که بعد که بخوان برشون گردن میگن خدای کاش ما توی حالت میماندی، روایت دارد که کاش ما توی حالت میگن نه بازم بر میگردید، یعنی این تو دنیا دائمی نبود براتون، گاه گاهی حالت جذبه براتون پیش میامد تو دنیا، از همه چی منصرف میشدید، گاهی انسان یه دفعه دلش یه حالت میگه اونجا وقتی خودش یه ملاقات رب ویژه است، در اینی که بهش ملاقات رب است، ولی این ملاقات، خب اینا مقدماتو داشتم اینو عرض میکردم. بله
تعلق به کمال و حب به کمال و حرکت رسول
توحید و توحید بله. که این در رسول گرامی اسلام که مظهر تام همه صفات کمالی است، نه مظهر همه صفات کمالی است، مظهر تام همه صفات تجلی اعظم است. هر کسی به پیغمبر رو به هر قدری با هر صفتی بشناسه، حب این به پیغمبر شدیدتر می شود، چون اون صفت رو در نهایت دارد، همه صفات کمالی رو دارد، اونم در نهایت دارد، در اوج دارد. خب اینجوری که باشه هر ارتباطی که برقرار میشه شیفته تر میشه انسان، هیچگاه سیری پذیر نیست، چون صفات او حد ندارد و خود تعدادش هم در حقیقت حد ندارد، هم کیفیتش حد ندارد هم کمیتش حد ندارد. هر چقدر انسان محشور میشود با پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه، این حبش و شوقش به او بیشتر در زمان ظهور این حقیقت تجلی میکند با تمام صفاتش با نهایت ظهورش، و هر کسی که رابطه برقرار میکند این مرتبه کمالی صفات حضرت رو میبیند، محجوب نیست، محجوب نیست از این، لذا حجت خیلی تمامه. وقتی اینجوری میبیند شدت شوق ایجاد میشه به حضرت، شدت شوقی به حضرت ایجاد میشود، شدت حرکت در سمت کمال ایجاد میشود، لذا انسان ها در اون روز چیست؟ سرعت سیر دارن، سرعت سیر امروز امکان پذیر است اما بر اوحدی که بشناسه، اون روز عمومی میشه، فراگیر میشه، یعنی این تجلی بازتر میشه، اذهان هم و عقول هم در قصی شده از کسرات منصرفتر است، چون ما گاهی کمال رو میبینیم، اینم یه نکته مهمیه، ما گاهی کمال رو یه لحظه میبینیم خوشمون میاد، توی رابطه مناجاتی حالی حال انسان منقلب میشد، جذب میشود، اما اینقدر انصراف منصرف کننده برای انسان هست، اینقدر عوامل تکثر زیاده، بعد انسان جذب میشه دلش به این ور به اون ور به اون ور به اون ور، کم کم کنده میشه از اون حالت، بعد یادش میفته حسرت میخوره، کاش اون حال در حقیقت بازم تکرار میشد، ولی این کثرت ها مانع میشه. در زمان ظهور در اون استقرار حکومت حضرت، وقتی که حضرت حکومتش مستقر میشود، عوامل منصرف کننده در کار نیست. وقتی که انسان به مرتبه ای از جذب رسید، اینو دیگه از دست نمیده، بلکه امکان بالاتر فراهم میشود. یعنی قبلی رو با انصراف ها و جذبه های اون زینت دادن شیطان در کار نیست، چون فرمود در روز شیطان در زمان استقرار حکومت حضرت سر بریده می شود. سر بریده شدن شیطان یعنی اون جذبه های منصرف کننده از این جذبه به اصطلاح حقیقی که اون سراب هاییست که انسان رو به سمت خودشون می کشونن، اون سراب ها نیست. یه نکته غیر از اون که این سراب ها نیست، نه اینکه انسان لذت نکاح ندارد، نه اینکه انسان لذت عقل ندارد، نه اینکه انسان لذت فرزندداری ندارد، همینا رو داره، اما اینها همه توی طریق واحد قرار میگیرن، همه اینها توی مسیر واحد قرار میگیرن. اینجوری نیستش که هر کی به سمت خودش بکشونه، بلکه اینها میبینند که میتونه علز لذایز رو تو ارتباط با همسرش داشته باشد که سابقه نداشته باشد، علز ارتباط با فرزندانش داشته باشد که بی سابقه باشد، چون ما محبتمون نسبت به فرزندانمونم با استکاکات با واجبه، اونا هم استکاک داره، نمیشه تمرکز دوش باشد. نه فقط محبت با خدا این گونه است، بلکه تمام اینها در حقیقت با استکاکات و معرضات و منصرفات همراهه، هیچ کدومش خالص نیست، هیچ کدومش در حقیقت اون صافی نیست، همش مشروبه، همش در حقیقت نازل میشه. لذا تعبیر این است که امام معصوم در لذائذ دنیایش هم علذ از بقیه است، در لذائذ دنیایش هم علذ از بقیه است، لذا اصلا قابل قیاس نیست در لذت بردنی که اون لذت میبرد، چون او منصرفات انصراف ایجاد نمی کنه در وجودش، بلکه همه اینا توی مسیرم قرار میگیره، بلکه همه اینها پلکان هست، اصلا درجات هست، همه اینها نه فقط مانع نیستن، نه فقط منصرف کننده نیستن، بلکه متوجه توجه دهنده هن. چون تو نظام خلق الهی هیچ چیزی متعارض خلق نشده، این تو نظام کشش های عالم دنیا بین شیطان و ملک این تعارضات ایجاد میشه. در جایی که انسان تو مرتبه قرار بگیرد، تو رتبه قرار بگیرد که پای شیطان بریده میشود و دست از انسان اختیار دارد، اما پای شیطان تو جذب های شیطانی طبق روایات متعدد بریده شده است، اونجا انسان وقتی داره حرکت میکند مقاماتی رو که به دست میاره دست نمیده، بلکه دائما پله میشه برای مرتبه بالاتر، هیچ شأنش استکاک با شأن دیگه نداره، بدنش با نظام نفسش تضاهم نداره. یعنی این گونه نیستش که انسان بخواد بلند شه نه بدن چکار بکنه خوابش بیاد، یعنی احتیاج به کسالت بدنیست که بخواد بخواد. میگه اینجوری دیگه نیست، آنچنان این شوق تابعیت میاره نسبت بدن به روح انسان که کاملا مطیع روح میشه، یعنی اسم و اطیع رو که این نسبت به امام پیدا میکنن، بدن این هم نسبت به خود این پیدا میکنن به همین نسبت، لذا بدن این ترحم پیدا میکنن. وقتی بدن ترحم پیدا کرد، روحانیت پیدا کرد، هیچ مانعیتی که نداره بلکه معده. با تجربه
این که در ظهور شیطان سربریده میشه، عقول کامل میشن و منصرف کننده هم از بین میرن، این دیگه کمال چه لطفی داره؟
اگر گفتی چه معنا پیدا میکنه؟ سبقت در کمال بالاترین لذت است. یعنی مسابقه، ببینید انسان با مسابقه زنده است، یعنی توانایی انسان تو مسابقات هرچی مسابقه سنگین تر باشه، این چی میشه؟ یه موقع هست مسابقه برای زدن زمین شیطان هست که انسان بتونه سر بلند وایسه، یه موقع هست مسابقه دست سبقت به خیراته،
مانعی نداره،
اشکالی نداره، مانع نیست، اما همه با یک همت و عزم حرکت نمی کنن. همه با یه مرتبه معرفت حرکت نمیدن با اینکه جلوشون بازه.
میشه همچین نتیجه گرفت که محذب شدن قبل از ظهور به مراتب؟
قطعا اینجوریست، یعنی سختره، اما در زمان ظهور حرکت با اون، میدونید اون امکانی که فراهم شده هر کسی مطابق او حرکت نکند خیلی خسران کرده. یعنی مسابقه در اونجا یه کسی یه لحظه غفلت بکند، اینجا یه لحظه غفلت کردن یه دست دادن هست، اما اونجا یه لحظه غفلتش یه دفعه میبینید که چقدر اگر آدم بخواد بشمه که از چندین میلیون نفر عقب افتاده، یه دفعه مرتبهش عقب افتادن اینجوریشون همه دارن با سرعت سیر میکنن، یه توجه بیجا، یه غفلت بیجا، یک در حقیقت تعنی و تنبلی، تعنی و تنبلی هست چون اختیار داره، یه تنبلی، یه بیحالی، یه دیر اقدام کردن چی میشه؟ خیلی از دست دادن این حسرتش. و لذا اونجا امر معروف هست، نهی از منکر هم هست، الذین مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آت الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اقامه صلات هست، اتیان زکات هست، امر معروف هست، نهی از منکر هم هست، منتها امر معروف و نهی از منکر اونجا با مطابق خودش میشه. یعنی اگر کسی نسبت به معروفی اون تنبه رو پیدا نکرده که سبقت بگیره در حرکت به سمتش، شناخت پیدا نکرده تا با سرعت بالاتر حرکت بکنه، این امر معروف محقق میشود. نهی از منکر مال این است که قانع بشه به این مرتبه از معروف که حسنات الابرار سیئات المقربینه، میگه تو برات راه بازه، برای تو راه بازه، چرا به این قانع شدی؟ اگر به این قانع بمانی و حرکت نکنی منکر برای تو، چون استعدادشو داری، راه هم بازه، همه چی هم مهیاست، تو حرکت نمی‌کنی، ماندن منکره.
چون این
درست تونستم عرض برسونم؟ ببین پس حتی تو اون دوره هم اونجا هم امر معروف هست، اونجا هم نهی از منکر، نهی از منکر متناسب خودش پیدا میکند که اونجایی که شیطان سربریده شده است، منکر در اینجا گونه است، در اونجا گونه است.
درسته که میگن که اون کسی میتونه بعد از ظهور استفاده بکنه که قبل از ظهور اهل تحذیب باشه؟
بله، این مال کسانی است که از دوران قبل ظهور وارد ظهور میشوند، اما عده‌ای تو خود دوران ظهور به دنیا میان. یکی از خصوصیات این است که تو عده‌ای تو خودت، اصلا یکی از کمالات دوران ظهور این است که انسان‌های زیادی به دنیا میان در اونجا و یه حاکمیت الهیه مطلقه اونجا محقق میشه. آغاز زندگی انسانیه، پایان آخرالزمان از جهت این نیستش که آخرالزمان یه عمر کوتاهی باشد، فقط کسانی که قبل بودن رسیدن اونجا فقط در حقیقت، نه یه مرتبه است، اما مرتبه دیگه شده عده زیادی اونجا. در بعضی از نقل‌ها داره که آنچه که امکان پذیر است از اسلاب افرادی که هستن محقق میشود. الان بسیاری از نظامات، چون ببینید اگر در نظر بگیرید که اونجا رشد با این نگاه فرزندانی که کسی میاره عملش حساب شن و اینها هم چی باشن؟ امکان رشد در یک دریای بیکران کمال براشون محقق باشد. چقدر ذوق و شوق در فرزند آوری شدید میشه؟ یعنی الان یکی از چیزهایی که مانعه تربیت فرزند آدم میترسه، میگه که نکنه خلاصه این فرزند ناخلف بشه هرچی هم ما بکوشیم، بالاخره هرچند دست ما نیست همش، ولی بالاخره میترسه انسان از نظام تربیتیش. اونجایی که محیط بهترین محیط هست، امام بهترین امام هست، کمال بهتر، ظهور کمال بالاترین کمال هست، اشیاق آورترین در حقیقت حقایق خودش متجلی کرده، هر جاذبه‌ای که تصور بکنه انسان اونجا اون جاذبه کمالی محقق و متصور است و موجود است. هر کسی به مقداری که عزم بکند حرکت بکند هیچ مانعی برای حرکتش نیست. خب این چقدر زیبا میشه اونجا انسان ازا دارد که تعداد نسل خیلی زیاد میشه در اونجا و به دنیا میاره. اونها دیگه از اون موقعی که به دنیا میان تو اینجا هم تو این فضا به دنیا میان، در اینی که اختیار دارن، منتها اختیار گاهی بین امر غلط و صحیحه، گاهی بین در حد صحیح و صحیح‌تره، خوب و خوبتره. یعنی خود این اختیار تو اینجا چی میشه؟ چنانچه مرتبش تو رجعت محقق میشد که برای سابقین هم این تکرار می شود، اما تو رجعت، یعنی این حقیقت برای سابقین هم تکرار می شود ولی کجا؟ تو رجعت، منتها با یه نحو دیگری که اون بین دنیا و آخرته. اینجا شب اشراط الساعه است ولی اون بین دنیا و آخرته. بر
اینکه توی بحث سنت موعظه داشتیم که اون کفار به مرتبه از موعظه میرسن که لا یرضی بالله فاجرا کفارا، میشه اینجا این نتیجه رو گرفت که مؤمنین به درجه میرسن که لا یرضی مثلا صالح هم مؤمنا
به سمت سمو، یعنی حقیقت خوده
نفسشون نکاهه
حالا او یه بحثی که نیومده تو در حد، ولی به سمت بحث شدن میرن، یعنی اگر که دارد که اگر که تو به اصطلاح اون نسل کافری امکان داشته باشه مؤمنی به دنیا بیاد، این عمر پیدا میکنه تا اون مؤمن به دنیا بیاد، به سمت موعظت داره میره، و اگر هر جا رسید که دیگه تو نسلش هم امکان صلاح نباشد، اون موقع دیگه به دست حضرت از بین میرود. و یعنی اما تا اون موقعی که هنوز وجود این هنوز مرتبه از صلاح توش هست که خودش هم اگر صالح نمیشه یک ولدی از او به دنیا میاد که یخرج الحی من میت، امکان باشد میگه این هنوز به دست حضرت از بین نمیره، عمر پیدا میکنه تا به جایی میرسد که در مقابله با حضرت و مقابله با اعمال و حقیقت صالح که اینقدر آشکار است، به محض به اصطلاح بدی میرسد این شخصی که مقابله دیگه، وقتی به محض بدی رسید لا یلد الا فاجرا کفارا، اگر لا یلد الا فاجرا کفارا رسید، این دیگه چی میشه تو نظام اعمال صالح هم تا وقتی که عمل ناصالح از انسان سر میزنه یخرج المیت من الحی امکان پذیر میشود، این اثر میگذارد در اون که اون در حقیقت ایجاد بشه، هر جا که این تو وجودش تمام وجودش صلاح شد چه زن چه من. حالا شما نکید یه موقع اشکال بکنید که نوح نبی سلام الله علیه مگه تمام صلاح نبوده، پس میگه اون همسرش در حقیقت ناصالح بود، یه ترکیبی از این دو بود، لذا چون ترکیب از این دو بود این صلاح در اون مرد در حقیقت محبت غیر صالحه چی شدش، این ترکیب ایجاد شد، لذا این فرزند همون در حقیقت همسر نوح بوده. جان
اختیار که هست
درستش؟ بله اختیار هست، بله اصلا اختیار هست، من تا اختیار صرف چی میشه عمدتاً اونجا میتواند غیر از اینم باشد، ولی عمدتاً صرف چی میشه؟ صرف مسابقه در خیرات میشه.
همین دشمنان در واقع امام زمان
اینا تو دوران قیامه، اصلا تو دوران استقرار حکومت حضرت، تو دوران قیام خودش دوران طولانیه که قیام میکند حضرت، طول میکشد تا استقرار، وقتی استقرار پیدا کرد سلطه جهانی توحید محقق شد، تازه این خبرها داریم اونجا میگیم، تا قبل از این مرتبه از اینا آشکار میشود اما نه به طور اطلاقی.
جهاد با کفار اینا دیگه اون شکل وجود نداره، مثلا اعلای کلمه اسلام باشه
تا دوران قیام چرا، اما تو دوران ظهور این مرتبه دیگه نیست، تو دوران استقرار شدت کار است در اونجا، شدت حرکت است در اونجا، اونم جهاده، اونم جهاد اکبره، جهاد اکبر کمتر از جهاد اصغر نیست، درسته؟ یعنی اونجا جهاد اکبر تازه چی میشه؟ حقیقتش نمایانده میشه که از جهاد اصغر آمدن دوران استقرار حکومت حضرت است، حالا میشه جهاد دیگه، استقرار حکومت حضرت منازع ندارد، هستند اما ناچیزن، هستند اما مخفیان در دوران استقرار. سلام علیکم ورحمت الله.
جهنم و جهنمیان دیگه تجلی ندارن
یا از کردم کمن اما در حقیقت چی هستن؟ اما ناچیزند و مخفیان در حقیقت در دوره الله. سلام علیکم ورحمت الله. با این نگاه که عرض کردم پس تجلی خوبی این وقت میخواد به ما چی بده؟ میخواد به ما یک الگو بده که اگر در جایی میخواییم جذب ایجاد بشه، بخواییم محیط ایجاد بشه که حرکت دلها به سمت خوبی شکل بگیره، باید اون الگوهای خوبی که تجلی خوبی رو در حقیقت آشکار میشه از وجودشون، اینها رو تو معرض قرار داد، اینها رو باید جلوه داد، اینها رو باید آشکار کرد که هر چقدر مردم اینها رو ببینن، ارتباط پیدا بکنن، شوقشون و محبتشون به خوبی شدیدتر میشه، جامعه به سمت صلاح با گفتگوی خوبی صالح نمیشن، با دیدن خوبی چی میشن؟ وگرنه اگر با گفتگوی خوبی بود، خب تو طول این دوران گفتگوش بوده، اما اونجاست که این حقیقت این شدت داره، نه که گفتگوش بی اثر باشه، اما اون جلوه جهانی و جاذبه عمومی مال این است که این آشکار میشود. خب این یه بحثی بود که خودش قابل بسته تو اون نگاه که جلوه حضرت در اون دوره چگونه، حالا این تبیینش تو روایات ما چگونه، حضرت در دوران قیامش و در دوران استقرارش این حقیقتش چگونه متجلی میشه که اون حقیقت در عینی که اهل سیف است، در عینی که اهل جنگ است، ولی چی هستش؟ تو همین جنگ ببینید امیرالمومنین علیه السلام که به قتال العرب معروفه، ببینید تو جنگ جمل تحلیل بکنید یه جنگ رو، جنگ صفین رو، جنگ جمل رو، جنگ نهروان رو، اینقدر زیبایی از حضرت در جنگ جمل آشکار شد که اگر بر هر در حقیقت عهد کسی منصفی عرضه بشه که حتی به حضرت اعتقاد نداشته باشه، بگن حضرت اینجوری جنگی، بگن حضرت اینجوری وارد شد، بگن حضرت اینجوری خارج شد، بگن حضرت اینجوری معامله کرد بعد از جنگ، بعد از این اصلا بی... یعنی شاید تو جنگ که جای سطوت و غضب و صفات جلالیه، بالاترین صفات جمالی تجلی کرده از حضرت تو جنگ، جنگیده، کشته، اما در این حال چی تجلی کرده؟ بالاترین صفات جمالی و رحمت تجلی کرده، که دیگه یکی از اینهاش این است که وقتی کشته ها تمام شده، جنگ پیروز شده، حضرت رو اینجا که داره راه میره کشته ها رو میبینه، اشک میریزه برای کشته های دشمن خودش، اینا که تا پای جان وایسادن در مقابل امیرالمومنین، حضرت فرماید با دست خودم رو قطع کردم، بعد دستور میده ایشون رو تعقیب نکنن، هر کی فرار کرده مجروحی رو تعرض نکنن، حضرت اجازه نمیده لشکر حضرت وارد بصره بشه، اجازه نمیگه شما الان خشمگینید، شما الان ضربه خورده، خب 2000 خورده از نیروهای به اصطلاح این برم شهید شدن، 25 از 17000 خورده از اون بر کشته شدن، شما الان زخم خوردید، شما اینا عصبیتون کردن، اگر وارد بشید تعرض میکنید، 40 نفر رو همراه خودش، اونم با قلاز و شداد، که اگر کسی حرفی بزنه، اگر کسی توهینی بکنه، حتی اگر کسی با اینها بد برخورد بکنه، اینا رو برمی داره فقط میبره، اینم در حقیقت وقتی میبره یکیشونو بعدن میخوابونش تازیانه میزنه، بعدن میگه تو چرا تندی کردی، جواب اینا من نگم جواب ندید، یکیشون از چیزا تندی میکنن، اینم یه حرف تندی میزنه به حضرت، میگه بخوابی زرد تازه، یکی از لشکر خودش رو تو جایی غلبه کرده، غالبه، آنچنان بعد میگه وسایلی رو که از اینا مونده بریزید یه جایی، اون چی که مربوط بیت المال بوده، اون چی که چی بوده بردارن ببرن، اونایی که مربوط شخصه بیان ببرن، مربوط اشخاص خودش بیان ببرن، خیلی حرف عجیبیه معامله حضرت، بعد اون عایشه رو با 20 یا 40 نفر از افرادی که خانوم بودن ولی خودشون رو به شکل آقا در آورده بودن، همراه عایشه، این به صحودج عایشه رو همراهی کردن تا مدینه، بعد محمد ابن ابی بکر رو همراهشون فرستاده با که محرم باشه، بعد اونجا به عایشه میگه از عایشه اونجا بپرس در مکه که آیا مثلا علی باهات خوب تا کرد یا نکرد، میگه خوب بود، خیلی خوب تا کرد، اما 40 تا نامحرم رو با همسر پیغمبر فرستاد، بعد اونجا میگه که برین بگین که فردینار به محمد بن ابی گفته که بگن اونا بیان جلو عایشه لباساشون رو در بیارن، همه زنن، همه زن بودن، یعنی همین حتی عذر رو از اون سیوار کرد، ولی تا آخر عمرش عایشه آنچنان نسبت به حضرت حسادت، و به طوری که وقتی حضرت دنیا رفت شیرینی پخش کرد تو مکه، شیرینی پخش کرد، خیلی عجیبه، شیرینی پخش کرد که بعد اومدن بهش گفتن تو تاریخ اهل حسن این وقت کرده، گفتن این خوب نیست که این کارو بکنی، برای تو خوب نیست که در وفات علی شیرینی پخش بکنی، اگرم خوشحالی، خوشحالی تو این پده آشکار نکن که این یه سندی بشه علیه تو، که بعد جمع کرد، گفت خلاصه، یعنی وقتی بهش تذکر دادن جمع کرد. خب ببینید یه کسی که این همه صفات عظیم انسانی در اونجایی که قتال العربه، اونجایی که داره میکشد، اونجایی که داره صحنه جدال است و جنگ است و خون است و همه اینها، این همه صفات، حالا بعضیش من خیلی شدیده تو جنگ جمل، جنگ بس، جنگ مثلا نهروان و جنگ صفین و همچنین هم زمانی که زمانی با پیغمبر، اصلا صفات، شاید صفات رحمتی که از امیرالمومنین تو جنگ ها تجلی کرده هیچ جا تجلی نکرده، صفات رحمتی که از حضرت تو جنگ ها تجلی کرده، در حالی که باید اونجا سطوت حضرت ها، سطوتش هم تجلی کرده، اما صفات رحمتش هم همونجا تجلی کرده، و خیلی اینا اگر این شخص اگر خوب آشکار بشه، میدید چقدر محبت تو دل ایجاد میکنه، این اگر دیده بشه درست، یه وجود منصف نگاه بکنه که جایی که جایی این است که یه فوشی که به آدم میده بی‌اعتنایی میکند، آدم دلش میگیره، عادی نیست دیگه با او، نگاهش هم عادی نیست بهش، دستش برسه میخواد یه چکم بزنه تو گوش او، منتها حالا خیلی خودش رو کنترل میکنه، دلش دیگه آروم نمیشه با او به این راحتی. امیرالمومنین کشتن ازش، مقابلش ایستادن، بیعت رو شکستن، با او در حقیقت منافع مسلمی رو به خطر انداختن، حیثیت مسلمان ها رو در متزلزل کردن با این اختلاف درونی. اما در این حال نمادی و نمودش تو مقام معظم رهبری توی جریانات دیگه آنچنان با محبت با که دلش میخواد که اینا با این حال کمترین آسیب رو ببینند. خیلی این سخته، خیلی سخته. من عرض کردم آقای ممدوحی نقل کردن که تو اون جریان خبرگان که قرار شده بود یه آقایی که خیلی تند علیه از خبرگان بود علیه آقا حرف میزد تو شهرشون و تو مجلس خبرگان و اینها، فقط راهش بود خود خبرگان میتونستن با رأی بس اکثریت عزلش کنن، اینا تصمیم گرفتن عزلش کنن اون آقا رو، 40 خورده نفر از مثلا 70 نفر که دیگه کفایت میکرد برای عزلش. بعد به آقا عرض کردن که آقا ما همش تصمیم گرفتیم که میخوایم این شخص رو، چون خیلی بددهنی میکنه و جسارت میکنه، انتقاد نمیکنه، جسارت میکنه، انتقاد یه بحثه، جسارت یه بحث دیگری. آقا گفتو میل خودتونه، این حق اختیار شماست، اما اگه من جای شما بودم این کارو نمیکرد. من اگر جای شما، به آقا اطمینان کرد، من اگه جای شما بودم این کارو نمیکردم. حالا بپرسید شما از آقا یادشونه، و من اگر جای شما بودم این کارو نمی‌کردم و نکردم و اونا منصرف شدن. خیلی سیاست می‌خواد آدم سلطه داشته باشه، قدرتمند باشه، در مسند باشه، همه چی در حقیقت در دستش باشه، بعد دشمنی که دشمنی می‌کنه او با بددهنی دشمنی می‌کنه با کمال رحمت با او برخورد بکنه. خیلی در حقیقت سخته. حالا داشتم اینو عرض می‌کردم که وقتی که این صفات از حضرت در اون دوره ظهور میکنن، عشق و محبت به حضرت شدت پیدا میکنن، همه اعما اطاعتی که شکل میگیرد اطاعت با این عشق است. هر چقدر اطاعت با عشق بالاتری صورت بگیرد عمل عمیق‌تر انجام میشه، عمل در حقیقت اون در حقیقت عمق عمل و نتیجه عمل بالاتر شکل میگیرد، و چون اون حقیقت با تمام صفات کمالی تجلی میکند، اون هم در اوج صفات کمالی، هر کسی لحظه به لحظه که با حضرت محشوره، چون محشور بودن با حضرت هم حشر در حقیقت رو در روی جسمانی نبود، اگر یادتون باشه گفتیم اونجا همه با حضرت جلسه گذشتین عرض کردیم که همه حضرت رو میبینند نزدیکترین به خودشون، یعنی روابط دیگه بر اساس فقط نظام چشم فقط نیست، نظام دارد، کسی در روایت داره اینا رو، کسی در دورترین نقطه است مییابد که نزدیکترین فرد با حضرت است و مرتبطترین فرد با حضرت است، مرتبطترین فرد با حضرت است، یعنی این ارتباط نزدیک خودش رو مییابد و تو ارتباطش در حقیقت چی هستش؟ امس پیدا میکنه، خودش رو نزدیکترین میبیند. خب وقتی یه همچین حالتی داره کمالات رو مییابد، ارتباط رو میبیند، اونس بیشتر، حرکت بالاتر، سرعت سیر بیشتر. امروز هم امکان پذیره ها، اون تا امروز استکاکات خیلی مانع میشن، یعنی انسان یه حالی تو نماز پیدا میکنه، یه حالی توی مثلا دعای ندبه پیدا میکنه، تو دعای عهد پیدا میکنه، اما بلافاصله جذبه ها تا تمام میشه به جاذبه های مختلف انسان رو میکشن به سمت خودشون، چون میکشن این تیکه تیکه میشه، از اون حالت جذبه خارج میشه. و الا اگر بماند همون جوری که در اون روایت شریف دارد که اومدن خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردن به حضرت که ما تا خدمت شما این حالمون خیلی خوشه، از شما که جدا میشیم میریم زن و بچه‌مون سر کارمون خلاصه به هم میریزیم، میریم دوباره مثل اول شدیم. حضرت فرمودن که عده‌ای از اصحاب پیغمبر آمدن خدمت پیغمبر و عرض کردن به پیغمبر که ما منافق شدیم. حضرت اون چرا پیغمبر چرا ما گفتن که عرض کردن به حضرت که ما تا پیش شما خیلی خوشحالیم ولی میریم از پیش شما فرق میکنیم. پیغمبر فرموده بود که اگر این حالت شما ادامه پیدا بکرد لصافحت کم الملائکه، اگر این حالت از حالت دنیا خارج میشدید، میشدید مجرد. پس اگر لصافحت کم الملائکه، اگر از این حالت کشش های دیگه نبود چی میشه؟ انسان تجردش چی میشه؟ دوام پیدا میکنه، نه لحظاتی مجرد باشد دوباره برگرده. خب همین حالت اینن میخواد اون دوره چی بشه؟ لصافحت کم الملائکه میخواد چی بشه؟ با اینکه اون انصراف ها و اعراض ها از بین برن، میخواد این مسئله محقق بشه، دیگه منصرف کننده ها نیست، تو خونه بودن دور بودن نیست، چون نزدیک بودن به نزدیک بودن فیزیکی نیست، دقت کردید؟ ارتباط با حضرت ارتباط تو جانب بدنی نیست، ارتباط تو جانب تو غیبت. اینو تعلیم دادن که تو دوران غیبت که ارتباط هست، حضرت مثل خورشید پشت ابر است، آثار این خورشید بر همه میتابد، شخص خورشید به شخص دیده نمیشد، چشم ها بصیرت نافذ پیدا میکند. این تعبیر روایت این است، کوه ها در حقیقت صاف میشوند، دره ها صاف میشوند. تعبیر دقت بکنید، هر کسی تو اقصا نقاط ارض باشد، این که کوه ها پای میآید و دره ها بالا میاد و صاف میشه، این که معلومه که نظام مادی نیست، و الا کسی که رو کره ارزم باشه زمین صاف هم بشه، اون بر ارز این بر ارز نمیتونه ببینه چون کرویه، هرچی کوه درم نباشه زمین کرویه، کسی که اون بر این بر رو نمیبینه. اما تو نظام رویت نظام ارتباطه، با جان عالم هست، با روح عالم هست، ارتباط این روح هست با اون روح، این ادراک صورت میگیره. اینا که حالا بعد قبلا بحثاش گذشته، این بحثا، خب اگر این نظام ارتباطی امکان پذیره و اگر این نگاه امکان پذیره، در اون روز موانع نیست، لصافت کن ملائکه، یعنی انسان تو نظام تجردیش دیگه بر نمیگردد، هی سرعت سیر در نظام ملکی پیدا میشود. اعراض امکان پذیر نیست، نه امکان پذیر نیست یعنی محال است، یعنی کسی میل به اعراض دیگه پیدا نمی کند. اعراض امکان پذیر هست اما میل به اعراض نیست. ما الان میل به اعراض پیدا میکنیم چون وقتی از این حال خارجیم بدن ما احساس گرسنگی میکنیم، یه دفعه میبینیم نیاز به روابط عاطفی برامون ایجاد میشه، همه اینها رو میابیم، اما اونجا هیچ کدوم از اینا تو راستای غیر از اون نیست. میتونه تو همون راستا چی بشه؟ تو همون راستا خوردنش، خوابیدنش، رابطه هاش، تو همون راستا تفسیر و معنا پیدا بکنه. وقتی میشه مؤکد او میشه، مؤکد او میشه بعد، و اینا هیچ کدوم قفلت ایجاد نمی کند. این اگر باشه وقت مقدمه میشه برای ورود به قیامت، که در اونجا در قیامت دیگه انسان نه خواب دارد، نه قفلت دارد، نه اعراض دارد. اگر در جانب کفر است با تمام وجود جهنمی میشود، که لا یموت فیها ولا یحیی، آدم لحظه ای هم موت ندارد، خواب ندارد در جهنم. اگر هم در بهشت است و تو مقامات عالی است، لحظه ای اعراض ندارد در اونجا انسان، یعنی اونجا هیچ چیزی براش اعراض نیست. چنانچه تو مارمزون میگن انفاسکم فیه عباده و نومکم فیه تسبیح، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، که در حقیقت این حقیقت در اینجا با اینکه میخوابه، اما در اونجا اصلا خواب معنا پیدا نمی کنه، چون حقیقت روح غالب است، بدن تابع است، بدن صادر است از نفس. در اونجا اینجا ما بدن حال است، روح نسبت به بدن، اونجا بدن صادر است، قائم است به روح، که حالا این قائم است معنای دقیقی داره. در اونجا بدن هست، اونجا بهش جسمانی هست، معاد جسمانی هست، اما به نحوی این که بدن صادر است از خلاصه چی؟ از نظام بزا تجسم اعمال معنا میده. اگر در نظام روحی و خلقی اگر اون نظام حیوانیت غلبه داشته باشد، بدن به صورت خوک در میاد. اگر نظام کبر داشته باشد، به صورت مورچه در میاد. اگر و اگر هر کدام این همون قیام بدن است به چی؟ به نظام نفسانی و روحی او، که این رو به اون شکل در میاره، چون او اقتضای این رو دارد، او طلب این رو دارد، این نفس انسان و روح انسان، که بدن قائم است به روح و به شکلی که روح در او در قچی هسته، همچنان که در نظام کمالات این بدن به اصطلاح به سمت به شکل اون چیزی که روح میپسندد در میاد. اذا دارد که هر کدوم از این صفات کمالیه، هر کدوم از این خلق‌ها و ملکات اونجا صفتی در حقیقت براشون محقق است، بازار اسواق دارد. تعبیر روایت این است که اونجا بازار اسواق است، بازار صور است، سوق و صور، بازار صور است. وارد میشه، هر صورتی رو که میپسندد از صفاتی که دارد انتخاب میکند، به اون متجلی است، به اون ظاهر است، با او دیده میشود، و ممکن است مدتی بعد به صورت دیگری طلب کند از اون صفاتی رو که داشته. اینکه بحث حالا بحث امروزمون نیست که بخوایم راجع به این سوال کنیم، این گذشته، بحثش قبلا که خب بله، یعنی بله، یعنی در مرتبه ظهور و رجعت اینا مرتبه ایش، یعنی در حقیقت انسان‌ها به سمت روحانیت چی میشن، این میل پیدا میکنه و بدن به نحوی میشه مثل مثلا الان تیل ارض مرتبه از اون دیگه، یعنی وقتی بدن طرف خون پیدا میکنه چی میشه؟ کم نمیاره رو بدن، تابع میشه. لذا تیول ارزان مراتب دارد، یک کسی در حقیقت طول میکشد، یک کسی کمتر طول میشه، یک کسی تو زمان واقع نمیشه. تخت در حقیقت اون به اصطلاح بلقیس رو آصف در فوق سرعت نور احضار میکند. یه مرتبه از چی هستش؟ از یه مرتبه از همین مسائل است که بروز و ظهور پیدا میکند. یعنی بدن تابع میشود، عالم جسم تابع نظام روحی میشود.
یه بونو
چش برزخی هم یه مرتبه شد دیگه. اینا
یعنی بدن حقیقی، بدن که قیام به روح داره رو میبینید.
مرتبه ایش تو برزخ حتما همین جوریه، ولی تو بعد اینها مرتبه ایش ایجاد میشه. خب خیلی ما یه موضوع دیگری اصلا نوشته بودیم اینجا، اصلا یه موضوع دیگری. من بحث این بود که میخواستم حکومت حضرت رو مطرح بکنم و اونم به عنوان آخرین دولت. چرا آخرین دولت؟ بیان آخرین دولت رو میخواستم بکنم. هیچ خلاصه این بحث رو مقدمتا شروع کردم تا برسونم این رو مطرح بکنم دیگه.
این ازش بگیم
نه دیگه، این چی میشه دیگه، خودش یه باب به اصطلاح مهمیه در این حال که اگر بخواد وارد وارد بشیم. حالا اگه دوستان یک دو تا سوال داشته باشن تو این زمینه‌ای که بودش، بله. بله امکان پذیره. لذا گاهی جذبه علمی انسان رو میگیره میبره جلو، منتها جذبه اعتدالی خوبه دیگه. یعنی جذبه ای که انسان رو توی جهت نبره تو جهات دیگه افراط و تفریط بشه، اما میتونه انگیزه ایجاد کنه. جذبه های علمی انگیزه ایجاد کنه برای اینکه انسان نسبت به درس خوندن خستگی ناپذیر بشه. دیدید بعضی تا کتاب میگیرن دستشون، یعنی برای اینکه بخواد کسی بخوابه میگه کتاب دستم میگیرم، کتاب دستم میگیرم زود خوابم میاد. یعنی اینجوری شاید بخوابم خوابم نره، کتاب به دستم میگیرم، این خیلی انگیزه داره به خوندن. یعنی خیلی انگیزه زیاد کتاب دستش میگیره خوابش میگیره. اما یک کسی میگه تا کتاب دستش خوابش نمیره، میگه اگه بخوام بخوابم باید کتاب جمع کنم بذارم کنار تا خوابم بره، وگرنه تا کتاب دستمه خوابم نمیره. اینا دو تا نگاه دیگه، دو تفاوت. البته گاهی هم بدن انسان لخته و خب اونم سبب میشه، این همیشه هم سبب، اما اینجوری است. یعنی جذبه های مختلف انگیزه های مختلف ایجاد کنه، صبر بیشتری. یعنی اگه کسی یه جذبه اومد براش چیزی رو دید چشید، نسبت به موانع خیلی صبور میشه، نسبت به موانع براش خیلی آسان میشه. همون چیزی که قبلا غیر قابل تحمل بود و براش یک حالت در حد نفسگیر بود، الان میبینه خیلی ساده بود. مثلا عرض میکنم ما جریان فتنه که این دفعه پیش آمد، وقتی از یه افق بالایی که این سعه نگاه ایجاد شده، این دفعه انسان نگاه میکنه، حالا این دفعه احساس میکنه این خیلی کودکانه بود، در حالی که این بیچاره ها زحمت کشیده بودند. این خلاصه دولت های غربی و عربی خیلی زحمت کشیده بودند، خیلی هزینه کرده بودند، خیلی فکر مصرف کرده بودند، خیلی دنبال زمینه بودند که بهترین فرصت رو، بهترین امکان رو، بهترین استفاده رو بکنن. اما وقتی که اینجوری در حقیقت خونسا میشه، این مال این است که قدرت وجودی و الهی تو کشور الحمدلله نسبت به اون جریان فتنه قبلی که پیش آمده بود انقدر این قوی تر شده، این چیزی نمیدید، انگار یه خورده بازی هم بود، انگار که انهو یه با این که بالاخره اینم صدمه داشت، اینم آسیب داشت، اما خیلی ساده. یعنی لزومی نداشت آقا وسط بیاد برای خونسا کردنش، لزومی نداشت اصلا آقا دخالتی تو مسئله نکرد. دیدید که اون فتنه 88 رو آقا بارها و بارها و بارها وسط میدان آمد، درسته از ام نماز جمعه اولی که خواند و امر و نهی که کرد و مراتب به اصطلاح در مورد صندوق ها و یکی یکی دخالت کرد، اما این مسئله میدید که به کمترین در قد نگاه، چون کفایت میکرد مسئولین ساده در یک هم ندازه، همین مسئولین با اینکه اونها این مال عظمتیست که بزرگ شده جمهوری اسلامی الحمدلله. الا نگاه نکنید که خیلی آفت ها پیش آمده، خیلی مسائل اینا هم هست، اما در این حال یه همچین فتنه ای به همچین سادگی عبور میکنه، این کار کمی نیست. یعنی خدای سبحان یک بصیرتی تو بین مردم ایجاد کرده که اونا فکر نمی کردن به سرعت جدایی امکان پذیر بشه و اینها هم تفکیک بشن، اما این جدا شدن فقط یک کار الهی بود، واقعا یک کار الهی بود که خدای سبحان تو دل مردم انداخته. اینا تو هر جایی میبینید موانع بزرگی کفایت، اینا در نظرشون با همین فتنه تا ماه بهمن نظام سرنگون کنن تو نقششون، تا تو نقشهشون با مراتبش من تا ماه بهمن به سرنگونی میکشه. اما نه فقط به سرنگونی نکشید، اصلا خیلی ساده خونسا شد که اصلا آدم باور نمیکنه که اینقدر اینها کودکانه نقشه کشیدن. نه، اونا کودکانه نقشه نکشیدن. مردم ما خیلی الحمدلله با نگاه الهی و اون جذبه الهی خیلی بزرگتر شدن. اینا حواسمون باشه اونو کودکانه نبینیم. اونا همونجور مثل سابق دارن چیکار میکنن؟ همونجور دارن برنامه ریزی میکنن. اما الحمدلله خدای سبحان تو دلها اینجوری داره. بله، سیاسیش هم بکنیم که سیاسی، اعتقادی، اخلاقی همه با هم باشه. بله،
سلوک فردی و سلوک اجتماعی یه تجربه عمومی هست که تا یک جذبه‌ای میاد، یک فهمی از یک کمال ایجاد میشه، یه مانعی تو رتبه او یا بالاتر از او مثلا بخاطر تو مقابله با او ایجاد میشه. بعد چی جوری میشه تو دوره ظهور جذبات حد اکثریه ولی مانع اصلا نیست؟ یعنی میخوام بگم اون سنخ جذبه فرق میکنه با الان؟
یا اونجا سنخ مانع متفاوته. سنخ مانع در عقب موندنه. شما ما تا حالا تصور کردیم سنخ مانع جدا شدنه. در اونجا سنخ مانع از سنخ چیه؟ عقب موندنه، نه جدا شدن.
محرومیت این که امروز بیشتره، یعنی صدمه این امروز بیشتره تا اون روز
نیست. اونجا نه، اون بیشتر میشه. یعنی اگر بعد کسی برسه به اونجا تو مسابقه بین ابرار و اخیار و متقین و در حقیقت امین ها جا موندنه تو اونجا، آدم میفهمه بعد چقدر دست داده. چون ما تصوری از اون نداریم. ما الان میگیم بابا همون دم در بهشت ما رو را بدن از سرونم زیاده، اما چون بهشت نمیفهمی یعنی چی. اما وقتی که در حقیقت وارد بشه کسی به اونجا اونجایی باشه، این حرفو نمیزنه. کسی که اونجایی باشه این حرفو نمیزنه، چون میفهمد که هر محرومیتی در اونجا تو اون رابطه با خدا چقدر متفاوت میشه.
این محرومیت از درجات با محرومیت از کلش، اون محرومیت از درجات بالاتره.
ببینید اونجا محرومت از کل مطرح نمیشه دیگه، چون محرومت از کل مطرح نمیشه اونجا، اصلا اون دیگه تصور ناپذیره اونجا. اما محرومت از درجات خیلی ذلت آوره، خیلی ذلت آور میشه. یعنی اگر کسی اونجا رو چشیده باشه اون وقت بعد میفهمه که چقدر محرومت از درجات ذلت آوره. ما هنوز تصوری میگم مثلا به اون نداریم. تصور ما حتی اکثرش همین است که بهشتی باشیم، حتی شده دم در پیش، یا اقلا جهنمی نباشیم. حالا تو بهشتم نمیبرنم، جهنم نبرنم، اونجا نرفتیم هم نرفتیم، اینجا نریم، همین برد. اما نمیدونیم که اونجا ورود به اونجا، مراتب اونجا و برکات اونجا چقدر عظیم. نه فقط بهشت، نه با همه مراتب دیگه، با همه مراتب قرب چی از دست میده انسان. یعنی در حقیقت انسان خودشو از دست میده اونجا، میفهمه در حقیقت اونجا میفهمه که خودش داره دست میده. اونجا خودش از دست دادن خودش رو میفهمه، بعدا نشونش میده.
یعنی فاصله های درجات مواقف اونجا با فاصله خدایی داری؟
حالا خیلی تصورش نه، همینقدر که بدون اونجا اینجوری، از اینجوری هم هست، یعنی اینجوری هم امکان پذیر. بعد روش فکر کنیم که ببینیم چی میشه. شما فهمیدید چی؟
آدم که قیامت که دیگه این حسرت رو تو بهشت
که
نه، تو قبل تا قبل
از ورود به بهشت این حسرت هست. داره میگه لحظه که میخواین رو وارد بهشت کنن، بهشت نشون میدن تو با همین اعمال جایگاه اونجا بود، یه جای دیگری. بعد این چون چرا؟ چون تو دنیا امکانش بوده براش، چون امکانش بوده بود حسرتش رو عذابش رو پیدا کنه دیگه. بعد میگن که این رو که میبینه خیلی براش مؤلمه، هرچند بعد که میاد تو بهش دیگه اینها از یادش میره، همون که راضی به اون که هست.
واقعا این بیان میشه گفت که اون حسرت
تو در بهش علم نیست دیگه، تو خود بهش علم نیست.
واقعا میشه گفت که اون حسرت و داغی که یونس لا سبحانه که لا اله الا الله سبحانه که نکنه در ظالمی
دیگه اینا دنبالشه.
میگه اون داغی که اون میکشه بیشتر از داغی مؤمن گناهکاری که با توبه بخواد.
ازا یه مؤمن گناهکاری که میخواد توبه کنه بیشتر حسرت میخوره و اشک میریزه، یا پیغمبران در مراتب کمالیشون که دارن حرکت میکنن کدوم متذره ترن؟ یا آدم چند سال گریه کرد، نمیدونم یکی که همه انبیا یوسف سلام را چندین سال گریه کرد. یا ببینیم اونا بکائین عظیم بودن کیا بودن، چون حسرت اون کار خیلی عظیم تره.
اون کارو سخت‌تر میشه.
آقایشون میگه ما اونجا هستیم بعد خلاصه حالا یعنی اینش رو
آسفه خودش کاره به اسم
نه بعدم شاید هم قصه میخوره برای بقیه میگه ما که حالا رفتیم ولی بقیه چرا بیچاره گناه دار
حرکت اونجا سلوک سخت‌تر میشه چون محرومیت ها شدیدتر میشه
خب مسلمه دیگه مسلمه دیگه یعنی اینجوریزش که عرض کردیم که اونجا کار یوم العرق و العلق تعبیر اون روز روز عرق ریختن و خون ریخته شدنه این که اونجا نیستش که فقط خلاص آدم یه اینقدر عشق میریزن ندارن خون میریزن از عشق به جای عشق خون از چشم رو در حسرت ها در حرکت خلاص سخت اینجا نیستش که اگر آقای هیچ کدوم نیستن دوستان هر کدوم هستن تشریف بیارن ما هر کدوم هستن دیگه اسم نمیبریم که هر کدوم آماده هم یه صلوات بفرستیم.